درسته. خب دیگه خدا نگهدار، دوستای خوبه، مراقب خودتون باشی،
مدرسه بهتون خوش بگذره، خدافیز.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150 هزار تومان.
صبحتون بخیر باشه عزیزان، دعوت میکنم که عذرخواهی میکنم فصل دوم رو بشنوید از شبکه رادیوی سلامت.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت. ه مثل حمایت.
تجهیزات پزشکی و دارو یکی از بزرگترین بازارهای ماست که خوشبختانه توی سالهای گذشته هم شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی خوبی تو شکل گرفتن.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری:
ما الان صدها بلکه هزار شرکت دانش‌بنیان داریم که در حوزه تولید دارو، در حوزه محصولات پیشرفته پزشکی، درمان و خدمات پزشکی، تجهیزات پزشکی محصول دارن، صحبت دارن، حرف دارن و بعضا محصولشون واقعا قابلیت عرضه بین المللی رو داره. پس این توانه وجود داره. به شرکت هایی که بتوانند داروی با کیفیت ایرانی با تایید استانداردهای سختگیرانه غذا و دارو و استانداردهای دانش بنیان توسعه بدن، ما تضمینی بازار رو در اختیارشون قرار بدیم با قیمت کمتر، به یه مدت محدود، مثلا 4 سال بهشون زمان بدیم که بتونن با قیمت 70% نمونه خارجی محصول با کیفیتشون رو تضمینی بفروشن. 4 سال زمان توسعه بهشون بدیم و تثبیت، و بعد از 4 سال بازار خارجی رو باز دوباره باز بکنیم که شرکت دارویی بداند که این بازار انحصاری دائمی نخواهد بود. باید تو بحث نوآوریش، تو بحث تولیدش، تو بحث هر روز نو کردن محصولش و خط تحقیق و توسعهش برنامه‌ریزی جدی بکنیم.
تولید کننده ایرانی.
بنده مقصودی هستم، مدیر عامل شرکت ساماندارویی هشتم. شرکت دانش بنیان ساماندارویی هشتم از سال 1387 تأسیس شد. از همون موقع شروع به دیولوپمنت محصولات بایوتک از جمله فاکتور 8 انسانی کرد و بعد از حدود 8 سال تحقیق و توسعه تونست در سال 95 این محصول رو وارد بازار کنه. در واقع محصول فاکتور 8ی که توسط شرکت ساخته شد آخرین نسل فاکتور 8ی بود که در حال حاضر هم در جهان مصرف میشه. در واقع جلوگیری از خروج ارزی، به اصطلاح بگیم صرفه‌جویی ارزی که این محصول واسه کشور داشت، با توجه به قیمتی که این محصول در منطقه و پیش از اینکه قیمت‌ها به واسطه تولید این محصول در ایران پایین بیاد، میشه یک چیزی بین حدود 100 میلیون تا 150 میلیون دلار برآورد کرد. در حال حاضر تولیدات ما علاوه بر محصول فاکتور 8 نو ترکیب، 5 مونوکلونال آنتی‌بادی جدیده که عموماً ضد سرطان و برای بیماری‌های اوتوایمیون هستن. در خصوص بخش تحقیق و توسعه، شرکت بیستش بر اساس تحقیق و توسعه است، یعنی با توجه به اینکه مجبور همیشه دانش روز دنیا رو در زمینه محصولات بایوتک داشته باشه و خب روزانه باید رصد کنه ببینه محصولات جدیدی که در این زمینه اومدن، خب الحمدلله همین اتفاق هم افتاده و الان محصولاتی که در مارکت داره و محصولاتی که در پایپلاینش هست همه جزء آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا هست.
شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میمانم تبانه من، در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
شاد نو نتو مو نا تو بدون سهم ما.
یکی از اقدامات خوبی که ما داشتیم در کنار حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که خب دستاوردهای خوبی هم واقعا برای ما به ارمغان آوردن، تسهیل فرآیندامون بود. ما بخش از فرآیندامون رو تفویض کردیم به دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخشیش رو شروع کردیم به برون‌سپاری، یعنی از ظرفیت بخش خصوصی برای برون‌سپاری فرآیندهای غیر حاکمیتی داریم استفاده می‌کنیم. این یکی از نکات مثبت دولت 13ام است که تاکید فراوانی آقای رئیس جمهور روش دارن. ما هم و همین دلیل دنبال این هستیم که انشالله این در واقع فرآیندها سریعتر اونهایی که امکان پذیر هست برون سپاریش انجام بشه. تسریع در قیمت گذاری فراورده هایی که مشمول قیمت گذاری هستن، یعنی بر اساس شاخص های اثرگذار مشمول شدن، به صورت سیستمی انجام میشه برای اینکه سریعتر انجام بشه. سیاست گذاری، شناسه گذاری و ترخیص کالاها با سرعت بیشتری انجام بشه.
یای آخر.
بنده مقصودی هستم، مدیر عامل شرکت ساماندارویی هشتم.
یک دانش میاد با یک سرمایه گذاری زیاد و یک زمان طولانی در یک شرکت دانش بنیان دیولپ میشه و به بازار عرضه میشه. اتفاقی که میفته خب به واسطه تولیدی که این محصول در داخل کشور اتفاق میفته و تبع اون قیمت ها پایین میاد. خب اولین اتفاقی که میفته قیمت محصول به شدت افت میکنه توی کشور. خب حالا این ذات این کار نمیشه بهش در واقع ایرادی گرفت، ولی خب انتظار میره که زمانی که یک محصولی با کیفیت با همون استاندارد جهانی میاد، واردات اون محصول کنترل بشه، واردات محصول مشابه کنترل بشه و معضل دیگه‌ای که این شرکت ها باهاش برخورد میکنن، چون ببینید داروهای این چنینی داروهای خاص هستن، داروهایی هستن که دولت خریدار اونها هست. دولت هم الان وصول مطالبات درمانگاه ها و مراکز درمانی و دانشگاه ها به بیش از 7-8 ماه رسیده و این اتفاق اگر بخواد ادامه پیدا کنه واقعا شرکت های دانش بنیان با مشکل مواجه میشن.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرن یا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
مردم ایران یکی از وفادارترین مردم دنیا هستند و اینو دیروز همدل و یک پارچه به نمایش گذاشتن. مردم ایران دیروز نشون دادن که فقط در روزهای سهل و آسون از کشورشون و انقلابشون حمایت نمی کنن. بله، اونا نشون دادن که همیشه برای سربلندی کشور عزیزشون ایران آماده هستن. به اتفاق هم بشنویم افق روشن رو از رادیو سلامت.
افق
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هم ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. ممنون که امروزم میخواییم برنامه افق روشن رو بشنوید و پیگیری کنید. ما هر هفته روزهای زوج میزبان شماییم. خب برای اینکه برنامه ریزی بفرمایین تا سر وقت و به موقع شنونده برنامه افق روشن باشید، عرض کنم که هر هفته این برنامه رأس ساعت 9 و 10 دقیقه تقدیمتون میشه و البته میخوام شما رو زیاد منتظر نذارم و بگم که موضوع امروز ما چیه. به طور خاص میخواییم راجع به پیل سوختی صحبت کنیم. این روزها نقش انرژی های نو و تجدید پذیر در تولید انرژی الکتریکی بر کسی پوشیده نیست. در کنار انرژی های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و زیست توده، انرژی حاصل از پیل سوختی هم اهمیت زیادی داره. خب شاید براتون سوال پیش بیاد که اصلا هدف از ساخت پیل سوختی چیه؟ چه فایده‌ای داره؟ بله، هدف اصلی از ساخت پیل سوختی تولید انرژی و جریان برق، طوری که با جریان خروجی از پیل بتونیم مثلا یک موتور الکتریکی رو راه اندازی و یا چراغی رو روشن کنیم. و البته مزیت دیگه پیل سوختی در مقایسه با سایر منابع اینه که پیل سوختی به صورت شیمیایی برق تولید میکنه، نه با واکنش احتراق. ولی از همه مهمتر اینه که پیل سوختی کاملا دوستدار محیط زیسته. میخوام یکم بیشتر با پیل سوختی آشنا بشیم.
سوختی اغلب به عنوان جایگزینی برای باتری‌های معمولی در نظر گرفته میشن. هر دو الکتریسیته میسازن، ولی لازمه بدونید که اونا چند تفاوت اصلی دارن. اول بیاین نگاهی بندازیم به باتری معمولی. باتری از یک یا بیشتر سل الکتروشیمی تشکیل شده که انرژی رو در مواد شیمیایی موجود در خودشون ذخیره میکنه. وقتی یه بار خارجی مثل یه موتور یا لامپ به باتری وصل میشه، این مواد شیمیایی واکنش میدن و الکترون هایی آزاد میکنن که جریان الکتریکی ایجاد میکنن. واکنش دهنده های موجود در باتری معمولی میتونن مصرف بشن که در این صورت واکنش شیمیایی متوقف میشه، ولی برخی باتری ها قابل شارژ هستن. جریان الکتریکی بیرونی واکنشی که به طور معمول اتفاق میفته رو برعکس میکنه. مواد شیمیایی در باتری های قابل شارژ عاقبت تجزیه میشن و انرژی کمتر و کمتری خواهند داشت. بنابراین اونها رو دور میندازیم. اغلب مواد شیمیایی استفاده شده در باتری ها سمی هستن و میتونن برای محیط زیست مضر باشن. خب تفاوت‌های پیل سوختی چیه؟ پیل‌های سوختی نیاز به شارژ شدن ندارن. از اونا میشه به طور مداوم استفاده کرد به شرطی که سوخت دائما وارد بشه. ذخیره هیدروژن سوختی که معمولاً در پیل سوختی استفاده میشه میتونه کمی مشکل باشه، چون یه گاز خیلی سبکه، پس باید تحت فشار قرار بگیره تا نگهداری مقدار زیادی هیدروژن در یه فضای کوچیک امکان پذیر بشه. چیزی که پیل‌های سوختی هیدروژنی رو خیلی جذاب میکنه اینه که تنها محصول تولید شده آبه و اگه هیدروژن به صورت تجدیدپذیر ساخته بشه هیچ انتشار آلاینده‌ای وجود نخواهد داشت که باعث میشه برای محیط زیست عالی باشن. پیل سوختی از واکنش بین سوخت که معمولاً هیدروژن هست و اکسیژن برق تولید میکنه. پیل‌های سوختی کاربردهای دیگه‌ای هم دارن. اونها سابقه تامین برق در موشک‌ها و مزیت تولید آب برای فضانوردان رو هم دارن. اونها همچنین برای استفاده در خانه‌ها جهت تولید گرما و در اتوبوس‌ها و قطارها برای تولید برق توسعه پیدا کردن و در آینده میتونن به طور بالقوه کاربردهای فنی بیشتری برای کمک به مبارزه با تغییرات آب و هوایی داشته باشن. پس با همکاری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل جهت استقبال از راه حل‌های نوآورانه مانند پیل‌های سوختی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، ما میتونیم جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنیم.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
سپاس از شما شنونده گرامی که برنامه افق روشن رو با موضوع پیل سوختی دنبال میکنید. خب متوجه شدیم که پیل‌های سوختی برای تولید انرژی پاک منبع بسیار مناسبی هستن، چون خروجی نهایی این سیستم آب، آلودگی برای محیط زیست نداره و مهمتر این که از پیل سوختی برای تأمین برق بخش‌های خانگی، صنایع و حتی خودروها استفاده میشه. شنیدیم که پیل سوختی حتی به فضا هم راه پیدا کرده. اما میخوایم بیشتر از پیل سوختی بدونیم. به همین منظور در برنامه امروز افق روشن با دو کارشناس گفتگو خواهیم کرد. دکتر مرتضی حسین‌پور، مدیر پروژه ملی توسعه زنجیره ارزش هیدروژن پاک کشور، و آقای دکتر حامد محبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو. در حال حاضر گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر حسین‌پور گرامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما موجی گرامی و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما عزیز.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر. ممنونم از شما آقای دکتر حسین‌پور گرامی که برنامه افق روشن رو همراهی می‌فرمایید. خب با توجه به عنوان شما که در عنوان شما واژه هیدروژن پاک به چشم می‌خوره و در برنامه هم اشاره کردیم که خب هیدروژن نقش بسیار مهمی در تولید انرژی پاک داره و حتی گفته شده که هیدروژن یک عنصر شیمیایی محسوب میشه و میتونه به عنوان منبع انرژی یا سوخت مورد استفاده قرار بگیره. خب میخوایم راجع به این صحبت کنیم که جذابیت هیدروژن برای برخی از مصارف چی هست و این هیدروژن اصلا خودش چطور تولید میشه؟
خدمت شما عرض میشود که ببینید هیدروژن توی دوره های زمانی مختلف به عنوان یک سوخت پاک خب خیلی مورد توجه قرار گرفته بوده، از این منظر که خب وقتی وارد واکنش میشه با اکسیژن هوا، محصولی که ما میده محصول آب هست و در کنار اون حرارتی که تولید میشه برای اون مصارف نهایی، خب این خیلی مسئله مهمی بوده از این جهت که این سوخت پاک تلقی میشه. تقریبا از منظر ارزش حرارتی هم همون ویژگی های سوخت فسیلی داره، با این تفاوت که دیگه این وسط کربنی وجود نداره که در حین فرآیند احتراق منجر به ارزم بزرگ شما که تشکیل گاز دی اکسید کربن بشه. منتهی مرحله به خاطر اینکه بالاخره سوخت فسیلی در این دوره ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتن و حجم سرمایه گذاری پیرامون سوخت فسیلی بیشتر مورد توجه بوده، این جنبه از هیدروژن و در کنارش اون مباحث ایمنی و کاربردهایی که هیدروژن میتونسته داشته باشه آنقدر مورد توجه قرار نگرفته. به عبارتی مثلا ما توی دوره های زمانی از 1970 به این ور جهانی عرض میکنم روی هیدروژن سرمایه‌گذاری مختلفی انجام شد ولی هیچ کدوم به سرانجام نرسید، به این دلیلی که عرض کردم خدمت شما. اما چند سالی هستش که در دنیا هیدروژن مجدداً مورد توجه قرار گرفته، به این دلیل که خدمت شما عرض می شود که نیروی محرکه اصلی که داریم اقتصاد هیدروژنی در دنیا شکل میده بر اساس تغییرات اقلیمی هست. تغییرات اقلیمی هم فکر می کنم همه شنونده ها تا حدودی در جریان باشن، به خاطر اینکه اثراتش رو به عینه در واقع در کشور خودمون هم داریم می بینیم. این تغییراتی که در واقع در اقلیم مشاهده میشه، به عبارت اقلیم خشن‌تر شده، این رو در واقع اندیشمندان و دانشمندان و اقلیم‌شناسا و اینها منتسب میدونن در واقع مهمترین دلیلش رو به افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن در مثلا کره زمین در اتمسفر که اون هم دلیل اصلیش استفاده از سوخت فسیلی هست، حالا با هدف تولید انرژی یا به عنوان خوراک در مجتمعهایی که مواد شیمیایی تولید میشه. این رو از این جهت عرض کردم که چون نیروی محرکه اصلی تغییرات اقلیمی هست،
بله،
اینجا استفاده از یک جایگزینی که تا حدودی بتونه همون خواص سوخت فسیلی داشته باشه و ما هم به عنوان حامل انرژی و هم به عنوان خوراک ماده شیمیایی که در کشور ما زیر ساختش موجود هست، اگر بخواد مورد استفاده قرار بگیره، خب اینجا گزینه خیلی مناسبی است. از این من داخل پرانتز عرض بکنم که برای مقابله با تغییرات اقلیمی کشورها استراتژی مختلفی رو پیش گرفتن. بعضیا اعتقادشون بر اینه که در مقابل این طبیعتی که داره خشن‌تر میشه باید بیشتر آماده شد، ولی ایده هم هستن که این استراتژی این که باید بریم به سمت استفاده گذار انرژی یا زیرساختامون رو از زیرساختای فعلی بر پایه فسیلی ببریم به سمت زیرساختایی که اصطلاحاً سوخت فسیلی به مرور به اصطلاح حس بشن.
یا اینجاست که این دیگه هیدروژن خیلی دیگه کاربردی میشه دیگه برامون. آقای دکتر، ما شنیدیم که هیدروژن به عنوان فراوان ترین عنصر جهان یک حامل انرژیه و میدونم ممکنه برای شنونده تیزهوش ما این سوال پیش بیاد که خود این هیدروژن چجوری شکل میگیره، خود این هیدروژن چطور تولید میشه؟
از هم بزن شما که هیدروژن برخلاف ترکیبات شیمیایی دیگهی که مثل پرز بفهمد گاز طبیعی و نفت و اینا که اینا وجود دارن، اینا منابعی هستن که وجود دارن، هیدروژن اونقدر در یعنی وفور و فراوانیش در طبیعت قابل توجه نیست. حالا منابعی هستن در جایی از دنیا تحت عنوان حالا هیدروژن چه میدونم طلایی و سفید و اینا بهشون اطلاق میشه، حالا بنا به دلایلی ممکنه که وجودش میزانشون قابل توجه نیست. دلیل مهمش همین که اصلا هیدروژن خیلی ریاکتیو یا واکنش پذیر هست، یعنی شما گاز طبیعی هم به عنوان یک سمبل از حامل هیدروژن اگر نگاه بکنید، یک کربنی هستش که چهار هیدروژن. هیدروژن به خاطر واکنش پذیر بودنش در طبیعت به تنهایی یافت نمیشه، اگرم هست خیلی میزانش کم هست. در نتیجه ما نیازمند این هستیم که هیدروژن رو تولید بکنیم. در حال حاضر این هیدروژن عمدتاً با اهداف مصارف تولید مواد شیمیایی، مثلا در کشورمون در پتروشیمی ها که متانول تولید میکنن یا اورامونیاک تولید میکنن، این هیدروژن در خود این مجتمع های پتروشیمی عمدتاً از طریق با خوراک گاز طبیعی در فرآیندی که تحت عنوان ریفورمینگ گاز طبیعی بهش اطلاق میشه، این هیدروژن در اونجا تولید میشه و در همونجا مصرف میشه.
یعنی الان آقای دکتر، این هیدروژنی که ما برای تولید برق در کشور نیاز داریم، هیدروژن در همین بخشی که شما اشاره فرمودین تولید میشه، تامین میشه؟
بله. عرضم بزرگ شما که در حال حاضر که برقی در اصل هیدروژن تولید نمیشه، بخاطر اینکه گاز طبیعی هست و در این کار انجام میده.
در سایر کشورها چطور؟
در سایر کشور اتفاق در کشور هم همینه. اون چیزی که در واقع هیدروژن در این وسط بولد میکنه
پررنگ میکنه
این نکته هستش که حجم سرمایه گذاری ها پیرامون تکنولوژی های برپایه تجدید پذیر در دنیا داره بیشتر میشه. مثال عرض میکنم مثلا فوتوولتایک، مثلا خورشیدی یا فرض بفرمایید تکنولوژی مثل توربین باد، اینا تکنولوژی هستن که مستقیما منجر به تولید برق میشن. حالا این برق هم ممکنه به شبکه تزریق بشه. در نتیجه به مرور این اصطلاحاً نفوذ این تکنولوژی های تجدیدپذیر برق این تکنولوژی ها به شبکه ما رو نیازمند فناوری